ساعت 16 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش های این ساعت از رادیو فردا. نیروهای مورد حمایت آمریکا کنترل بزرگترین میدان نفتی سوریه را به دست آوردند. وزیر خارجه آمریکا وارد عربستان سعودی شد. و دو دختر نوجوان در اصفهان به خاطر بازی نهنگ آبی دست به خودکشی زدند. نیروهای دموکراتیک سوریه که از سوی ائتلاف به رهبری آمریکا حمایت می‌شوند، از تصرف بزرگترین میدان نفتی سوریه که پیش از این در کنترل گروه موسوم به حکومت اسلامی یا داعش بود خبر دادند. این میدان نفتی به نام العمر در استان دیرالزور قرار دارد و به گفته نیروهای دموکراتیک سوریه روز یکشنبه به تصرف این گروه درآمده است. ارتش سوریه نیز در هفته‌های اخیر به دنبال تصرف این میدان نفتی از گروه حکومت اسلامی بود. بخش عمده ای از افراد نیروهای دموکراتیک سوریه را کردهای سوریه تشکیل می دهند و در هفته های اخیر موفق شده اند کنترل شهر رقه، پایتخت خودخوانده گروه داعش را در دست گیرند. رکس تیلرسون وزیر امور خارجه آمریکا صبح روز یکشنبه وارد ریاض، پایتخت عربستان سعودی شد. آقای تیلرسون قرار است در سفر به عربستان علاوه بر دیدار با مقام های این کشور با حیدر عبادی نخست وزیر عراق نیز که برای دیدار با او به عربستان رفته گفتگو کند. چند مقام آمریکایی که خواستند نامشان فاش نشود، هدف اصلی از سفر وزیر خارجه آمریکا را تلاش برای ایجاد محور سعودی عراق در برابر ایران عنوان کردند. عراق و عربستان که سالها در زمان صدام حسین روابط سردی داشتند، اخیراً در تلاش برای کنار گذاشتن اختلاف‌هایشان هستند. رکس تیلرسون در روز دوشنبه به دوحه پایتخت قطر خواهد رفت و پس از توقفی کوتاه در این کشور برای نخستین بار در مقام وزیر خارجه آمریکا به دو کشور پاکستان و هند سفر خواهد کرد. فرمانده پلیس اصفهان علت خودکشی دو دختر نوجوان در این شهر را وارد شدن آنها به بازی نهنگ آبی دانست. نهنگ آبی بازی مخفی اینترنتی به تازگی رواج یافته میان نوجوانان در برخی از کشورهاست که بر اساس آن هر فرد زیر نظر یک راهنما باید وظایفی را انجام دهد. این وظایف معمولا شامل اقدامات خودآزارگونه می شود. سرتیپ مهدی معصوم بیگی فرمانده نیروی انتظامی استان اصفهان به خبرگزاری تسنیم گفته است که دو دختر نوجوان تحت تأثیر بازی نهنگ آبی خودکشی کردند که یکی از آنها فوت کرده است. او گفته است تحقیقات درباره این اقدام ادامه دارد. یک ماه پیش محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات ایران نسبت به رواج بازی نهنگ آبی در میان کاربران ایرانی هشدار داده بود. الکسی ناوالنی از مخالفان ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز یکشنبه امروز از زندان آزاد شد. آقای ناوالنی با انتشار عکسی در صفحه اینستاگرامش خبر داده است که پس از آزادی قصد دارد در تجمع گروهی از هوادارانش در شهر آستاراخان حضور پیدا کند. الکسی ناوالنی 20 روز پیش به دلیل برپایی تجمعی علیه رئیس جمهوری روسیه بازداشت شده بود. دولت روسیه برگزاری این تجمع را به دلیل نداشتن مجوز غیر قانونی دانسته بود. الکسی ناوالنی گفته است قصد دارد در انتخابات ریاست جمهوری آینده روسیه نامزد شود. این انتخابات در ماه مارس سال آینده میلادی برگزار می شود. آیا خط و مشی سیاسی حسن روحانی در دولت دوازدهم تغییر کرده است؟ برخی از ناظران سیاسی میگویند او از مواضع اصلاح طلبانه ای که در زمان انتخابات داشته کمی فاصله گرفته و به سوی نگاه‌های اصولگرایانه تمایل پیدا کرده. این گفته پس از انتخاب منصور غلامی به عنوان وزیر پیشنهادی علوم شدت بیشتری گرفته، به ویژان که 500 فعال دانشجویی هم نسبت به این انتخاب به شدت انتقاد کردند. در این زمینه بیشتر بشنویم از وحید پوراستاد.
آیا رویکرد سیاسی رئیس جمهور ایران امروز با 4 سال اول دولتش تغییر کرده است؟ چقدر حسن روحانی در مسیر وعده‌های انتخاباتیش رفتار می‌کند؟ این سال‌ها با معرفی وزیر پیشنهادی علوم و تحقیقات به مجلس بیشتر در عرصه سیاسی ایران مطرح می‌شود. حسن روحانی که در دوره گذشته بر سر وزیر علوم دلخواه خود چندین بار به مجلس نهم اصولگرا رفت و تلاش کرد بر سر مواضعش در انتخاب وزیر علوم عقب نشینی نکند، اما با معرفی وزیر پیشنهادی علوم موجی از انتقادها را در بین حامیانش به وجود آورده است. محمد علی توفیقی، تحلیلگر سیاسی در پاریس.
مهمترین مانعی که در مسیر آقای روحانی قرار داره نوع نگاهش به کابینه 12 هستش که به شدت یک نگاه محافظه‌کارانه هستش. یعنی شما اگر به ترکیب وزرایی که رأی اعتماد رو گرفتن نگاه بکنید، متوجه میشید که حتی در مواردی برآورده کردن خود اون قول‌هایی که آقای روحانی داده، اینکه بتونن از عهده او برآورده کردن اون قول‌ها بر بیان، خیلی بعید به نظر میرسه. البته فراموش نکنیم که آقای خامنه‌ای هم برای اولین بار از حساسیت ویژه خودش نسبت به برخی از وزارتخونه‌ها از جمله وزارت علوم پرده‌برداری کرد. یعنی در واقع گزینه‌های متعددی هم برای این وزارت علوم مثلا مطرح بود که بخشی از اونها رو خود رئیس جمهور به خاطر محافظه‌کاریش نپذیرفته و برخی هم از فیلتر بیت و رهبری عبور نکردند.
در هفته‌های گذشته نیز عبدالواحد موسوی لاری، عضو شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح طلبان، در گفتگو با خبرگزاری ایلنا از انتقاد بخشی از اصلاح طلبان نسبت به نحوه رفتار دولت خبر داد و گفت آقای روحانی در جریان گزینش اعضای کابینه با اصلاح طلبان مشورت نکرده است. عبدالله نوری، وزیر کشور دولت محمد خاتمی هم آنطور که روزنامه اعتماد نوشت، خطاب به حسن روحانی گفته بود شما نمی توانید رأی خود را از 24 میلیون نفر بگیرید و حرف آن 16 میلیون نفر را عمل کنید. هرچند که به گفته او حقوق آنها باید محفوظ باشد. مرتضی کاظمیان، تحلیلگر سیاسی در پاریس.
اگر آقای روحانی همه تخم مرغ‌های خودش رو در سبد مناسبات خارجی و سرمایه گذاری خارجی و روندهای پسابرجام قرار بده و نسبت به وعده‌هایی که در حوزه توسعه سیاسی و توسعه اجتماعی و فرهنگی داده بی‌اعتنا باشه یا اونها رو به حاشیه ببره، من گمان می‌کنم که این منجر به سرخوردگی و یأس بیش از پیش بدنه اجتماعی حامی آقای روحانی به خصوص در طبقه متوسط شهری خواهد شد. اگر این متحقق نشه، اون وقت ای بسا که به گونه فزاینده ریزش حامیان آقای روحانی رو شاهد باشیم، چیزی که دست او رو در ساختار سیاسی قدرت برای چانه‌زنی هم بیش از پیش بسته و ضعیف خواهد کرد.
مسائل جدیدی که در زمینه برجام به وجود آمده باعث شده دولت حسن روحانی در دوره جدید نیز همانند دوره گذشته بیشترین تمرکز خود را بر امور اقتصادی و سیاست خارجی بگذارد و کمتر میدان و فضا برای رفع موانع اجتماعی و فرهنگی کشور ایجاد کند. البته برخی از ناظران سیاسی بیشترین تغییر رویکرد حسن روحانی را در نوع نحوه مواجهه او با برخی از نهادهای امنیتی نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی می‌بینند. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی در آلمان.
واقعیت غیر قابل انکار وجود داره، اون همین که آقای روحانی از برخی شعارهای انتخاباتی خودش به نحو محسوسی فاصله گرفته. حامیان دولت البته معتقدند که آقای روحانی یک عملگراست، سپاه پاسداران هم یک واقعیت محض هست، بنابراین رئیس جمهور برای اجرای برخی از وعده‌هاش باید با نهادهای مثل سپاه به همزیستی مسالمت آمیز برسه. بخش دیگری از ناظران البته میگن که هدف اصلی آقای روحانی تضمین بقای خودش و افزایش شانسش برای رسیدن به جایگاه رهبری نظام هست، برای همین گردش به راست کرده. البته کسانی هم هستند که معتقدند با توجه به فشارهای اخیر کاخ سفید و دورنمایی که وجود داره، دولت برای حفظ امنیت ملی و غلبه بر تحریم‌ها ناچار هست با سپاه سازش کنه. در مجموع من فکر می‌کنم ما الان شاهد یک آشتی کنان اجباری بین سپاه و دولت هستیم. دولت برای پیشبرد برخی اهدافش به سپاه نیاز داره، سپاه هم برای غلبه بر تحریم‌های بی سابقه و این فشارهای کمرشکن غرب به کسی مثل آقای روحانی یا وزارت خارجه یا بانک مرکزی و همکاری صادقانه اونها نیاز داره و اولین محصول چنین آشتی کنان اجباری منطقاً کاهش منازعات سیاسی، در عین حال کاهش تب و تاب التهابات داخلی که بر اقتصاد هم تاثیر میگذاره هست از یک طرف، و از طرف دیگه قربانی شدن برخی از شعارهای رئیس جمهور در حوزه اجتماعی.
چندی قبل ناصر ایمانی از فعالان سیاسی اصولگرا در گفتگو با وبسایت فرارو از رفتار سیاسی حسن روحانی به عنوان خط مشی منطقی یاد کرده و گفته بود در شرایط فعلی آقای روحانی تصمیم دارد که کشور را مدیریت کند، که این هم نیازمند منطق و نگاه واقع بینانه است. به تعبیر این فعال سیاسی اصولگرا، در غیر این صورت ایجاد تنش می کند و کشور در شرایطی قرار ندارد که بتواند تنشی را تحمل کند. محمد علی توفیقی، تحلیلگر سیاسی در پاریس.
آقای روحانی اساساً از یک خواستگاه اصلاح طلبی برخوردار نبوده و همینطور که همه ما میدونیم از ماهیت و خواستگاه اصولگرایی برخوردار بوده، اما چون یک عملگرا هستش و در صحنه سیاست احساس میکرد که به رأی اصلاح طلبان برای پیروزی نیاز داره، لذا من فکر میکنم اون تمایلش رو باید اینگونه تحلیل و بررسی کرد. البته خب اصلاح طلبان هم به خاطر ماندن در صحنه و اینکه بتوانند سهمی از کیک قدرت در ساختار بسته و ضد اصلاح طلبانه ساختار موجود بتونن یک سهمی بگیرن، خب این شراکت تاکتیکی رو هر دو طرف پذیرفتن.
با وجود آنکه برخی از تغییر در رفتار سیاسی حسن روحانی میگویند، اما او در طول ماهای گذشته چندین بار گفته است بر سر مواضع و وعده های انتخاباتی خود ایستاده است.
به رادیو فردا گوش میکنید.
جغد جنگ عنوان نمایشنامه تازه رضا علامه‌زاده کارگردان ساکن هلند است که از شنبه این هفته گشت اروپایی خودش را از پاریس آغاز کرده. این اثر نمایشی برگرفته از شاهنامه فردوسی است و تنها بازیگر آن حمید عبدالملکی بازیگر پیشکسوت تئاتر در 8 نقش ظاهر شده. در این نمایش شعر معروف جغد جنگ از ملک و شعرا بهار هم بر آهنگ و ترانه این نشسته که با صدای فرامرز اصلانی شنیده می‌شود. در این زمینه بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
فغان ز جغد جنگ و مرهای او.
نقش کوتاهی از قصیده جغد جنگ از ملک و شعرای بهار را با صدای فرامرز اصلانی شنیدید. این نمایشنامه را رضا علامه‌زاده کارگردان سینما و تئاتر در هلند با الهام از شاهنامه فردوسی برای اجرا بر صحنه آماده کرده. این هنرمند در جوار ساخت چند فیلم بلند داستانی و مستند دستی هم در نگارش نمایشنامه دارد. سرگذشت سیاسی محمد مصدق، سیاستمدار معروف معاصر ایران، از جمله آثار نمایشی آقای علامه‌زاده است که پیش از این در شهرهای اروپا و آمریکای شمالی اجرا شد. این هنرمند این بار اما به سراغ شاهنامه فردوسی رفته و از دل ده‌ها داستان تراژدی پهلوانی خردمند و سرجو به نام پیران ویسه را روایت کرده. پیش از پرداختن به درون مایه نمایش جغد جنگ، رضا علامه‌زاده ابتدا در پاسخ به این پرسش که چرا این بار بر موضوع جنگ دست گذاشته اینطور گفته:
به این خاطر که ما تو شرایطی الان داریم زندگی میکنیم که واقعا این جغد جنگ بر فراز سر هممون در همه جای جهان داره پرواز میکنه و چون موضوع قصه منم از یک سو خونریزی و کینه‌ورزی و سوی دیگه صلح طلبی و صلح‌جویی و زبان گفتگو باز کردن بین جریان‌های متخاصم هست، روی این حساب جغد جنگ رو بسیار مناسب دیدم. ولیکن موضوع قضیه هم در واقع نگرانی از وضعیتی که ما امروز دچارش هستیم.
و چرا آقای علامه‌زاده در نمایش جغد جنگ شما بر داستان پیران ویسه دست گذاشتین؟
بخش اساطیری شاهنامه تمام پهلوانا و سرداران و در واقع به خونریز بودن در مقابل دشمن افتخار میکنن. غیر از پیران ویسه شخصیت دیگه‌ای که سردار باشه و همه مشخصات پهلوانی رو در اون زمان در دوره اساطیری شاهنامه داشته باشه اما بیزار باشه از جنگ و بیزار باشه از خونریزی. فردوسی واقعا خداوندگار خرد به این شخصیت که مربوط به سپاه مقابله با چنان احترامی به خاطر صلح‌جوییش حرف میزنه، با چنان شیفتگی در مورد شخصیت پیران ویسه که در واقع در سپاه دشمن حرف میزنه. باور نکردنی است فردوسی در مرگ چند نفر تو شاهنامه واقعا قلمش گریه میکنه، مثل مرگ سهراب، مثل مرگ سیاوش، مثل مرگ اسفندیار. یکی دیگهش پیران ویسه است، سردار سپاه دشمن.
در نمایش جغد جنگ برگرفته از شاهنامه فردوسی، حمید عبدالملکی دانش آموخته رشته تئاتر و بازیگر پیشکسوت ساکن هلند درباره ایفای نقش‌های خود در این اثر نمایشی اینطور به ما گفته:
و
بعد از نمایش مصدق من دارم یک کاری با سبک نمایش مدرن از کارهای نفسگیری که یک نفر میاد و یک داستان یا یک ماجرایی رو که به تاریخ، به فلسفه، به اندیشه، به جنگ افروزان و صلح‌جویان میپردازه، کار بسیار طاقت فرساییه. منتها من مدد میگیرم از استادانم، استاد بهرام بیضایی، استاد خسروی، اساتید دیگه، مدد میگیرم و اونا رو الگو قرار میدم.
در بخش‌هایی از نمایش جغد جنگ، شعری به همین نام از ملک و شعرای بهار نیز به صورت ترانه با صدا و آهنگسازی فرامرز اصلانی جاری است. شهرام میریان،